أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بخش سوم آیه 41 به پایان رسید و معنای کلی بخش سوم معلوم شد. بالاخره در این آیه نهی کرده از این که بنی اسرائیل و عالمان اونها آیات الهی را در مقابل ثمن قلیل بفروشند. این اگرچه یه دستور کلی است و به صورت کلی بیان شده و شامل همه مردمان می شود، ولی بالاخره در بعضی روایات یه موردی ذکر شده که باید توجه داشت. مورد نمیتواند موجب تخصیص این آیه بشه، یا اگر در یه روایتی تطبیق داده شده برای مورد، این معناش این نیست که معنای آیه اینه. در یه روایتی از امام باقر علیه السلام وارد شده، ان ابی جعفر علیه السلام فی قوله ولا تشترو به آیاتی سمنن قلیلن کانه حیبن اختب و کعببن الاشرف و آخرون من الیهود لهم مأکلتون علی الیهود فی کل سنه فکرهو بطلانها به امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم فحرفو لذالک آیات من التورات فیها صفته و ذکره فذالک الذی فذالک الثمن الذی اورید فی الآیه. این روایت در نور الثقلین جلد 1 صفحه 73، بهار جلد 9 صفحه 64 ذکر شده. امام باقر علیه السلام در مورد این آیه ولا تشترو به آیاتی سمنن قلیلن این چنین فرمود: دو نفر از عالمان یهود به نام حی ابن اختب و کعب ابن اشرف و یک گروه دیگری از یهودیان، اینها سالانه از یهودیان مقرری دریافت می کردن، براخره باج می گرفتن، حالا به عناوین مختلف. خوب بوده خرابش کردی. عرض به حضور شما، مقرری سالیانه می گرفتن، احتمالا اشکال نه تو اینت نه تو اون، اشکال در بینایی خود شماست. عرض به حضور شما، بعد پیامبر از اینها خواستند که این کار رو کنار بگذارن، دیگه این مقرری رو ابطال بکنن. اونا میل نداشتن و زیر بار نمی رفتن. بعد برای این که مقرری اونها محفوظ بماند، فحرفو لذالک آیات من التورات، اومدن تحریف کردن برخی از آیات تورات را. کدوم آیات؟ اون آیاتی که اوصاف پیامبر در اون ذکر شده بود و اسم او و نام او آمده بود. آیات فیها صفته و ذکره، آیاتی که در تورات پیامبر رو توصیف کرده بود، اسم پیامبر رو آورده بود، یادی از او کرده بود، اینها رو تحریف کردن، دست بردن در اینها. همونی که دیروز هم اشاره کردیم که به دست خودشون می آمدن این به اصطلاح آیات رو تحریف می کردند، حضرت می فرماید فذلک الثمن الذی ارید فی الآیه، این اون ثمنی است که در آیه ازش به اصطلاح سخن گفته شده. ثمنن قلیلن منظور اینه، این مقرری بوده که عالمان یهود از یهودیان یعنی سالانه می گرفتن و حاضرم نبودن این رو کنار بگذارن. خب حالا ببینید این که این آیه درش یعنی ثمن قلیل در این آیه تطبیق شده بر این مأکلتون علی الیهود، این اشکالی درش نیست، ولی باید توجه داشت که منظور از ثمن قلیل خصوص این مقرری که بعضی از عالمان یهود در اون دوران می گرفتن نبوده، این دستور کلیست. خداوند متعال به مناسبت اون داستان و اون مورد این رو فرموده، ولی این یک منطقه، برای همینه که در چندین جای قرآن این مطلب آمده. حالا برخی از مواردی که بحث اشتراع مطرح شده یا حتی اشتراع به ثمن قلیل ارتباطی به این داستان هم نداره، اساس مطلبی که خداوند تبارک و تعالی در اینجا فرموده اینه که انسان ها مواظب باشن در تجارتی که در این دنیا می کنند. این حتی من میخوام عرض کنم اختصاص به اونها هم نداره، این منطق برای همگانه، یعنی اینجا مخاطب بنی اسرائیل اهم از عالمان و توده های مردمن، ولی این شامل دیگران هم میتواند بشود، یعنی این دستور این نهی در مورد دیگران هم صادقه. اینجا اشاره به بنی اسرائیل داره، ولی به طور کلی که انه خداوند تبارک و تعالی توصیه میکنه که انسانها آیات او، دین او و خودشون را به ثمن قلیل و بخس نفروشن. اینم بخش سوم. بخش چهارم، آخرین بخش آیه 41 است، اینه میفرماد و ایایه فتقون. آیه این بود دیگه، آیه 40، و آمنو به ما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایایا فتقون. عرض کردیم این آیه 4 بخش داره که مشتمل بر 2 امر و 2 نهیه. آخرین بخش آیه 41 این امر است، امر به پرهیزگاری و تقوای الهی، اینکه فقط تقوای او را پیشه کنند. خب این که در آیه امر به تقوا شده، این بر وزان آخر آیه 40 که فرمود و ایایا فرحبون، دقیقاً بر وزان اونجا فرمود و ایایا فرحبون، اینجا می‌فرماد و ایایا فتقون. قبلا گفتیم رهب یا رهبه یا رهبه به معنای خوف مع الاضطرار، این اضطراب، این که انسان یه ترسی در وجودش باشه، خائف باشه، این خوف البته نه به واسطه این که خداوند تبارک و تعالی مخوف است، نعوذ بالله، نه، خوف از این که انسان بتواند به مسئولیت‌ها و تکالیف خودش عمل بکنه یا نکنه. اینجا می‌فرماید و ایای فتقون. خب اونجا فرمود فقط و فقط از من خائف باشید، تنها و تنها از من خوف داشته باشید. اینجا می‌فرماید از من تقوا، درباره من تقوا کنید و البته تنها و تنها از من. حالا تقوا با رهبت، با رهبت چه فرقی دارد؟ که اونجا امر به رهبت شد، اینجا امر به تقوا میشه، این دوتا چه فرقی داره؟ خب ببینید، معنای خود خوف و تقوا که فرقشون معلومه. اینجا میگه خائف باشید، اینجا میگه تقوا داشته باشید. تقوا داشته باشید یعنی چی؟ یعنی پرهیزگاری. حالا که اینو ما البته گفتیم معنای دقیقی هم نیست، اینجا در حقیقت به معنای خودنگهداری است، خودکنترلی است. اول می‌فرماید ترس داشته باشید، خوف داشته باشید، بعد می‌فرماید که به دنبال، که انده خدا اینو می‌خواد به اون، به دنبال اون ترس، به دنبال اون خوف پرهیزگار باشید، خود کنترل باشید، خود نگهدار باشید. اگر خائفید نسبت به خداوند و اونم منشأش اعمال و رفتار خودتونه، اعمال و رفتارتون رو کنترل کنید، که نه اینو میخواد بگه. بعد نکته مهمتر این که این خودکنترلی و فقط و فقط در برابر خداوند باشه ولا غیر. چون ممکنه آدم ناخودآگاه در برابر یک کسی یا چیزی این خودنگهداری و خودکنترلی رو داشته باشه. ببینید شما ممکنه به دلیل شدت علاقه به کسی یا شدت احترام به کسی از کارهایی که به نوعی اون شخص گریزانه، شما هم گریز داشته باشید. چیزایی رو که اون دوست نداره شما ازش اجتناب بکنید، چیزایی که اون خوش دارد شما انجام بدید. حالا گاهی فقط در مرعا و منظر او این مراقبت ها صورت میگیره، گاهی اگر علاقه شدید باشه حتی در خفا هم این مراقبت ها انجام میشه. الان فرض کنید یک کسی که مثلا عاشق کسی است، به اصطلاح این عشق یعنی اوج علاقه، این باعث میشه که به شدت مراقبت کنه، سخنش، رفتارش، حرکاتش موجب رنجش معشوقش نشه و تمام سعی و تلاش و همتش اینه که این به نحوی رفتار کنه که او راضی باشه و مکدر نشه، ولو به زبان هم نیاره، اما واقعا همه تلاشش رو میکنه برای اینکه او را خوشحال و راضی نگه داره. حتی ممکنه در غیاب معشوقش هم این مراقبت رو داشته باشه. خداوند متعال می‌فرماید شما تمام مراقبت‌ها و خویشتنداری‌ها و خودنگهداری‌ها و کنترل‌هاتون فقط در رابطه با من باید باشه، از هیچ کس بجز من این مراقبت و خودنگهداری رو نداشته باشید. یعنی مدار نگهداری ها و خودکنترلی ها رضایت و نارضایتی من باشه. البته اگر هم دیگران پاشون به وسط میاد، در طول خداوند معنا پیدا میکنه. امام، پدر و مادر، نمیدونم معلم، هر کسی صاحب، هر کسی که صاحب حقه، اونا همه در طول خداوند تبارک و تعالی انسان میتواند مراقبت و خودکنترلی داشته باشه. و ایای فتقون، این دلالت میکند بر لزوم مراقبت و کنترل و پروا تنها از خداوند. این دلالت بر حصر میکنه. چرا؟ یک، به دلیل تقدیم ضمیر منفصل. تقدیم و محق و تأخیر یفید الحصر. میگه و ایایه، یعنی تنها و تنها من را. این یک نشانه و دلیل و شاهد بر این که حصر می کند تقوا را در خداوند. دوم، کسره نون در فتقونه، چون این کسره در حقیقت نشانه حذف یا متکلمه، که انه اینجا بوده فتقونی و ایایا فتقونی، مثل اون اولی که و ایایا فرحبونه در حقیقت بوده و ایایا فرحبونی، اینجا هم این چنین بوده و ایایا فتقونی، یعنی تنها من را، من را و تنها من را پروا کنید، از من پروا کنید. و این یکی از جلوه های دیگر توحیده، یعنی انسان در تقوا هم باید توحید داشته باشه. اینکه در خوف باید توحید داشته باشه که از غیر خداوند خائف نباشد، در تقوا هم باید توحید داشته باشه، یعنی اون خودکنترلی، اون مراقبت، اون به اصطلاح خودنگهداری او فقط باید در برابر خداوند باشه، فقط او رو در نظر بگیره دیگه، دیگران ارزش و اهمیتی به معنایی که گفتیم ندارن، تا انسان بخواد نسبت اونا هم خیشتندار باشه. اینم آیه 40 41. آیه 42 دیگه تقریبا ما مطالبی که در مورد آیه 41 بود رو عرض کردیم، مجموع معنای آیه هم معلوم شد، این چهار بخش هم به تفصیل توضیحاتش بیان شد. و در ادامه خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید بلا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. می‌فرماید در حالی که شما عالم و آگاهید، حق را با باطل نیامیزید. لا تلبس الحق، و حق را کتمان نکنید. دو تا دستور دیگه، دو تا نهی دیگه، خطاب به عالمان یهود، که حالا این توضیحش دیگه میمونه برای هفته آینده انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.